بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج. النقطة الثالثة أن تكليفا بضد الآخر اما ان يكون مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط و اما ان يكون مطلقا من هذه الناحیه. بحث ما در خصوص بحث ترتب بود که مرحوم آخوند فرمودن ترتب یک امر محال هست در مقابل مرحوم نائینی و شهید صد و مرحوم خویی که ترتب را یک امر جایز می دانند. تمام رکن بحث روی این مسئله است. این عبارات اینجا خیلی عبارات گویایی نیست و شارحین هم که شرح کردن آنطور که باید شاید لب مطلب گفته نشده، لذا از بیرون مباحثی رو باید خدمتون عرض بکنیم، دقیقا ببینیم حرف مرحوم آخوند چی هست و جوابی که مرحوم نائینی و شهید صد دارن در مقابل آخوند میدن دقیقا چی هست. مرحوم آخوند حرفش این بود که ترتب اگر امر محالی هست به قیاس استثنایی که ترک کردیم قبلش، حالا بازم اشاره بکنیم که ببینیم لب به حرف مرحوم آخوند چی میشه، که اگر ترتب جایز باشد در صورت اسیان احد و زدین تکلیف به زدین، حالا اون در صورت اسیان هم گفتیم در صدد اسیان باشد، تکلیف به زدین در آن واحد خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی میتونیم بگیم لب به حرف مرحوم آخوند این هست که در مقام امتثال هر کدوم از این ضدین مبعد هم هستن. این دقت بکنین، فکر نکنین که مرحوم آخوند یا آقا در مقام امتثال اشکال ندارد، در مقام امتثال بحثو نمیبره بلکه میبره در مقام جهل. نه، هرگز اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اینها رو متعارضین نمیداند، هر دو را دارای منات میداند. مرحوم آخوند مبناش این هست که اگر این دوتا دارای منات نباشن توی باب تعارض میره، ولی اینکه این در باب همین تزاحم مطرح میشود، ولی میگه در باب تزاحم ما چیزی به نام ترتب نداریم، ترتب محال هست. به خلاف بعض از اصولیان در باب تزاحم ترتب را جایز میدانند. پس دقت بکنید، چرا؟ برای اینکه در مبنای مرحوم آخوند میگه آقا اگر که احد و دلیل این دارایی منات نبودند یا دوتا دارایی منات نباشند میرو تو بحث تعارض، و مرحوم آخوند این دوتا دلیل و یعنی سله و انقاض را دارای منات میدانند. اینها باب تعارض نمیشه، میشه باب تزاحم. حالا در باب تزاحم داریم بحث میکنیم که آیا ترتب جایز هست یا نیست. اینو پس دقت بکنیم، بعضیا رهزنی به ذهنشون میشه که انه هم میگن آقا مقدمه اولی که مرحوم نائینی و شهید صد مطرح کرده این بوده که مثلا مرحوم آخوند در مقام جعل که انه تضاد و قائل بوده. نه، فقط انتباهی این مسئله بود. این یک نکته. و دوم این که میتوانیم بگیم روح مطلب دلیل مرحوم آخوند به این قضیه برمیگرده که به زبان عرفی اگر بخوام بگیم که هر کدوم از این دلیل سله و دلیل انقاض میگوید من را امتثال کن و دیگری را امتثال نکن، خب این میشه مبعدیت در مقام امتثال. یعنی هر کدوم امتثال بکنی دیگری دیگه امتثال نمیشود. بخوام دقیق تر باز بحث بکنیم تا بقیه حرفای بعد مرحوم نائینی و شهید صد مطرح بشود، این هست که می توانیم بگیم لب به مطلب مرحوم آخوند به این برمیگرده که هر کدام از این ضدین نفی امتثال دیگری می کنند با حفظ موضوع، با حفظ موضوع که بعدش حالا مباحث در آینده میاریم ناظر این مطلب هست. یعنی موضوع هر دو تا این ضدین محقق هست و هر کدوم از اینها که میگن امتثال من بکن، این به شما هستان مستلزم این هست که امتثال دیگری را نکن. این کلمه رو باید در خاطر داشته باشیم تا دقیقا ببینیم بعدش مرحوم شهید و مرحوم نائلی در مقابل این هر چه چیزهایی میگن. پس میتونیم بگیم خلاصه حرف مرحوم آخوند اینه که هر کدام از ضدین نفی امتثال دیگری میکنند، بر مقام امتثال هم بحث میکنیم، با حفظ موضوع ضدین. موضوع ضدین هم محقق است. خب این از حرف مرحوم آخوند. حالا اینو توضیح میدیم در آینده میفهمیم که آیا، چون بعدش میگه ما اگر دوران بین اهم و مهم شد، این نفی امتثال میکند به اعتبار نفی موضوع، اصلا موضوعی محقق نیست. اونو توضیح میدیم دقیقا این مشخص میشه. و اما حالا مرحوم شهید صدر که اون پنج مقدمه ای مرحوم نائینی را تبدیل به سه مقدمه کرد. مقدمه اول گفت اول بدونیم که اگر تنافی هست و تضادی هست در مقام امتصال هست، در مقام جعل نیست تا بحث تعارض پیش بیاید. مرحوم آخوندم قائل نیست که بین اینها تعارض هست که بشه تعارضا و تساقطا، اصلا بحث تعارض نیست، بحث تزاهم. ولی مرحوم آخوند در باب تزاهم ترتب را جایز نمیداند، تمام بحث اینه. و حال این که مرحوم نائینی در باب تزاهم ترتب را جایز میداند. خب این از نکته اول که تضادی اگر هست در مرتبه امتثال هست. اما گفتیم که نکته دوم روح مطلب به این برمیگرده که امر به سله مبعد امتثال انقاض نیست. امر به سله مبعد امتثال انقاض نیست. و نکته سوم گفتیم که روح مطلب به این برمیگرده که امر به انقاض مبعد امتثال سله نیست. اولین سوالی شاید ذهن شما رو مشغول بکنه، بگین آقا نکته دوم اصلا بحث سله و انقاض رو مطرح نکرده، چرا شما میگین که نکته دوم میگوید امر به سله مبعد امتثال انقاض نیست و توی نکته سوم داری میگید امر به انقاض مبعد امتثال سله نیست، چرا برعکس نمیگید؟ نکته شینه اینا دیگه خیلی آقایون شارعین بحث نکردن. توی نکته دوم فرقش با نکته سوم این هست که توی نکته سوم میگیم آقا اون تکلیف به ضد آخر یا مشروط به عدم امتثال دیگر هست یا اینکه مطلقه. وقتی که مطلق شد بعدش به این نکته میرسیم که اگر مطلق باشد یعنی اهمه، و اون چیزی که اینجا اهمه چیه؟ بحث انقاض هست. لذا نکته سوم انصراف پیدا میکنه به بحث انقاض، یعنی امر به انقاض مبعد امتثال سله نیست. و حال این که نکته دوم انصراف پیدا میکنه به بحث سله، که ما انشالله در پایان بحث هم دوباره این نکته ثانیه رو دوباره تطبیق میکنیم که دقیقا عبارات مشخص بشه. اینم از این نکته. پس اگر میگیم نکته دوم انصراف به بحث سله دارد و نکته سوم انصراف به بحث انقاض دارد، به این جهت است. و اما نکته دوم، پس گفتیم روح مطلب این هست که امر به سله مبعد امتثال انقاض نیست. خب همینو فهم بکنیم، خب دقت کنیم اینجا حواستون باشه. خب حرف مرحوم آخر این بود که اگر این مبعدیت در مقام امتثال پیش می آید، به زبان عرفی یعنی سله میگوید من را امتثال بکن دیگری را امتثال نکن، و انقاض هم میگوید من را امتثال کن و سله را امتثال نکن. ولی این که ما در نکته دوم در این مطلب خدشه کردیم، گفتیم این گونه نیست که سله بگوید من را امتثال بکن دیگری را امتثال نکن، بلکه چی بود؟ اگر دیگری را امتثال نکردی من را امتثال بکن. حالا بحث می شود که اون دیگری را امتثال نکن اون واجب هست یا نیست. میگیم واجب نیست چون مقدمه وجوده، ما مقدمه وجود هم بهش بعث و تحریک تعلق نگرفته. تا بگین آقا احد، تا بگین عدم امتثال هر کدام از اینها دوباره در آن واحد واجب می شود، میشه امر محال. این نکتهش اینجاست، چون مرحوم آخون می گفت در آن واحد باید اینها چی بشه؟ بهشون بعد تعلق بگیره. و حال این که در نکته دوم ما میگیم که این نیست که من را امتثال بکن دیگری را امتثال نکن، بلکه اگر دیگری را امتثال نکردی من را امتثال بکن. و عدم امتثال غیر مقدمه وجودی است، مقدمه واجب نیست که واجب فعلی باشد، مقدمه وجودی است. وقتی مقدمه وجوب شد بهش بعثی تعلق نگرفته. لذا دوتا عدم امتثال زدن بهشون بعث فعلی صورت نگرفته که در آن واحد بگیم اشکال پیش می آید. روح مطلبی این برمی گرده، چون مرحوم آخون گفت در آن واحد هر دوتا باید بعث داشته باشن. و حال این که ما اینجا میگیم که چون مقدمه وجوبی هست هر دو بعث به اینها تعلق نمی گیره. حالا اونا اشکالاتی که پیش میاد بعدش اشاره میکنیم. اول مقام به شما هستم برامون ابهام نمونه که دقیقا مرحوم شهید صد دارو کجا رو میزنه. بعدش حالا اشکالاتی پیش میاد، آیا حرفیشون تام هست یا نیست، یک بحث دیگری هست. پس تمام رکن بحث مرحوم شهید صد در نکته ثانیه به این مطلب برمیگرد که آقا این گونه نیست که چنانچه مرحوم آخون میگوید این مبعدیت در مقام امتثال پیش می آید حرف درستی باشد. نه، مبعدیت در مقام امتثال نیست. زمانی مبعدیت پیش می آید که هر کدوم از این زدن بگوید من را امتثال بکن و دیگری را امتثال نکن. و حال این که روح مطلب به این بعد می گردد که اگر دیگری را امتثال نکردی من را امتثال بکن. و عدم امتثال مقدمه وجوبی هست و بهش بعثی تعلق نگرفته. لذا در آن واحد ما بعث و تحریک نداریم تا استحال پیش بیاد. و اما بله بله، ولی به دوتا مقدمه وجوبیه بعث تعلق نگرفته است. اما در نکته سوم، در نکته سوم بحث می رو روی بحث انقاص. توی نکته دوم بحث روی سله بود، توی نکته سوم روی بحث روی انقاص. میگیم آقا این ضد آخر، این ضد آخر هر جا دیگه تو عبارت اومد منظور این چیه؟ انقاص. وجوب مشروط آورده به معنای چیه؟ صلات. بعدش عبارات دقیقا چی میکنیم باید اینا مشخص بشه. میگه این ضد آخر یا مشروط به عدم امتثال وجوب مشروطه، یا اینکه این ضد آخر مطلق میباشد. اینم دیگه باز دوباره شارحین اینجا توضیح ندادن. اگر اینها دوتا متضادن، دوتا امر مهمین باشند، هر کدوم از اینها مشروط به عدم امتثال دیگری هستند. یعنی فرض بر این بگذاریم که انقاض و صلات هر دوتا امر مهم هستند، مهم و اهم نیستند. ولی چند اگر انقاض شد یک امر اهم، اگر انقاض شد یک امر اهم دیگه، امر اهم مقید به عدم امتثال صلات نیست، مطلقه. لذا حتی به عبارت ادق میتونیم این نکته سالسه رو اینجور بزنیم که اگر این ضد آخر مشروط و عدم امتثال وجوب مشروط دیگر شد، این اصلا بحث انقاض نیست، بحث ازاله نجاسته. به حال اینکه محرشین گفتن آقا رکن کلام دوم برمیگرد به بحث امر انقاض، اینجور نیست. یعنی اینجا اون ضد آخری که با صلات داره تضاد پیدا میکنه یا اینکه مشروط به عدم امتثال دیگر هست، که اینها میشن دو تا امر مهم. خب دو تا امر مهم میشه بحث صلات و ازاله نجاست فی المسجد، که هر کدوم از اینها متفرع بر عدم امتثال دیگری هست. ولی اگر متضادین شدن بحث امر اهم و امر مهم، امر اهم دیگه مقید به عدم امتثال دیگر نیست. همواره امر به اهم امر مطلق هست و امر به مهم مقید بر این هست که اگر اهم را امتثال نکردی من را امتثال بکن. اینا رو تو عبارت بیشتر بد دیدیم، ولی اینکه آقایون همینجوری سابقانگاری کردن رفتن بیشه. حالا فرض بر این رو بذاریم، من که اول گفتم آقا انقاذ یا مهم هست یا اهمه، یعنی تمام بحث بذاریم حالا رو انقاذ. اگر انقاذ یک امر مهم شد، مشروط به عدم امتثال اون واجب مشروط می شود. منظور از واجب مشروط همون صلات، یعنی اگر صلات را انجام ندادی من انقاذ را انجام بده. خب اگر اینجوری پیش آمد، طابق نعل به نعل مانند نکته ثانیه هست، که اینجا مبعدیت در مقام امتثال پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه عدم امتثال غیر مقدمه وجوبیه هست و بعضی به او تعلق نداره. ولی چون اگر این ضد آخر شد یک امر مطلق، تمام بحث اینجا، حالا خوب دقت بکن، اگر ضد آخر شد یک امر مطلق شد، یعنی امر اهم، خب انقاذ میگوید اتفاقا من را انجام بده و دیگری را انجام نده، من را انجام بده و دیگری را انجام نده. میشه حرف مرحوم آخوند، مبعدیت در مقام امتثال پیش میاد. و حال این که اینجا یک نکته ظریف داره، این میگه ما اگر میگوید من را انجام بده و دیگری را انجام نده، اگر نفی امتثال از دیگری میکند، نفی امتثال میکند به این اعتبار که نفی موضوع صورت گرفته، نه اینکه موضوع محقق است و نفی امتثال میکند تا مبعدیت در مقام امتثال پیش بیاد. گفتیم رکن کلام مرحوم آخوند به این برمیگرده که نفی امتثال به اعتبار این هست که موضوع موجود هست، ولی که اینجا ما داریم میگیم اگر نفی امتثالی صورت میگیرد به اعتبار این هست که اصلا موضوعی محقق نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. و اما بیان ذلک، اگر انقاذ میگوید من را امتثال بکن، این باعث افناء شرط اون واجب مشروطه، وجوب مشروط واجب مشروطه که بشود صلات. چون صلات به شما عرض کنم چی؟ وجوبش مشروطه به عدم امتثال این ضد آخر بود. خب وقتی که این امتثال کردی افناء شرط شد، وقتی افناء شرط شد افناء مشروط می شود، بلکه افناء موضوع می شود، اصلا موضوعی محقق نیست. تا ما میگیم نفی امتثال می کنیم به فرض تحقق موضوع تا مبعدیت در مقام امتثال پیش بیاید، این افناء شرط وجوب مشروط باعث افناء موضوع آن می شود، اصلا موضوعشو برمی داره. این تمام حرفی که مرحوم نائینی بر مرحوم شهید سعد می زن. حالا این حرفا تام هست یا نیست کار نداریم، ولی چند رکن مباحث به این برمیگرده. بنابراین مرحوم آخون یک کلمه میگه، اینو باید بفهمیم. اول اینکه اگر تعاند و به شما از کنم تضادی هست، در مقام امتثال هست، یعنی بحث تضاهمه و در مقام تضاهم قائل به ترتب نیست. چرا؟ برای اینکه امتثال احد و زدین نفی امتثال دیگر می کند با فرض تحقق موضوع. تمام بحثش اینه. و حال ما میایم اینجا بحث می کنیم، میگیم آقا این دوتا زدن یا مهمین هستند، یه جور دیگه بیان بحث بکنیم، مثلا کاری به نکته دوم و سوم نداشته باشیم، ببینیم لب مطلب چی، یا اهم و مهم هستند. اگر مهمین بودن، این گونه نیست که من را امتثال بکن و دیگری را امتثال نکن، بلکه عدم امتثال غیر مقدمه وجوبیه برای امتثال این وجوب مشروط می شود و این مقدمه وجوبی هم بعثی بهش تعلق نگرفته که در آن واحد بعث این پیش بیاید. این در مهمه این. ولیکن اگر اهم و مهم بودند، بله اهم میگوید من را امتثال بکن و دیگری را امتثال نکن، ولیکن به این اعتبار که افناء شرط وجوب مشروط می شود و وقتی افناء شرط شد خود مشروط هم افناء خواهد شد، یعنی نفی امتثال می کند به اعتبار اینکه اصلا موضوعی محقق نیست. و حال اینکه مرحوم آخون میگه هر دوتا موضوع محقق هست و اگر اینجور نفی امتثالی صورت میگیرد این باعث مبعدیت در مقام امتثال میشود، یعنی محال هست که در مقام امتثال اینها چی باشند؟ هر دوتا وجوب فعلی باشد در مقام امتثال، لذا ترتب را نمیپذیرد و اساسا میگه یک امر نباید موجود باشد. مثلا توی اهم و مهم میگه اصلا امری به مهم تعلق نگرفته است، لذا شما اگر انقاض نکردی اومدی صلات خوندی، صلات شما مبطل است، باطل است. آخرین حرف مرحوم آخوندی که فرقش با مرحوم نائینی این بود که نه بهش معاذ کنم اینجور نیست که اصلا امری تعلق نگرفته باشد، لذا اگر شما انقاض نکردی اومدید صلاتو به جا آوردی اینجا چی شده؟ صلات شما صحیح است. با حال اینکه مرحوم آخون میگه اصلا احد و زدن امر ندارد، چون اگر بخوان هر دوتا امر داشته باشند همون تکلیف به زدن در آن واحد میشود. اصلا این حرفش یعنی این که ترتب محال هست، چون ترتب ما میگیم هر دوتا وجوب فعلی است ولی که مترتب بر عدم امتثال غیر می باشد. مرحوم آخوند اینو نمی پذیره. شاید
در کنید افناع شرطی بونه و در بهش افناع
مشروط
هم در
بینید روح مطلب در همون حرفه، بالاخره میگه آقا اونجا میگه چندنبو، اون میگه سالبه به انتفاع محموله، مرحوم آخوند یعنی اینجور میگه سالبه به انتفاع محموله، یعنی موضوع محقق است ولی چند امتثالی ندارد، امری ندارد، این فعلیت ندارد. ولی اینکه اینجا میگیم اصلا این افناء شرط مشروط را به شما اصلا افناء میکنند، اصلا موضوعی محقق نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. ولی بالاخره آقا مرحوم آخون که داره بحث میکنه بیشتر امرش هم روی بحث اهم و مهم هست. حالا باید این سوال از مرحوم آخون بکنیم، اگر مهم این شدن کدوم امر ندارد؟ تو مهم و اهم میگیم مهم امر ندارد اهم امر دارد، ولیکن اگر مهمین شدند میگیم آقا یکیش بالاخره امر ندارد، میگه در مقام ثبوت بالاخره یکیش امر ندارد، ولی شاید من اون آخون دیگه آقا ما اصلا مهمین به معنای دقیق کلمه نداریم، یکیش بالاخره اهم و مهم هست، شرایط رو در نظر بگیریم همه این احسن. لذا تو باب تزاهم مثلا به خاطر اون کشف منات اهم چند تا قاعده رو گفتن که اگر دوران بین موسع و موقت باشد بهش مثلا اون موقت اهم هست، یا اینکه دوران بین این باشد که این بدل دارد یا بدل ندارد، اون چیزی که بدل ندارد اهم هست، یا اجماع به این تعلق بگیرد که این امر امر اهم هست، عرف اینو اهم میداند. مثلا ازاله نجاست از مسجد و صلات، معمولا میگن ازاله نجاست در مسجد چون واجب فوری هست اهم، باید این کار انجام بدید، لذا در مسجد که مرحوم آخون اگر ازاله نجاست از مسجد نکردی وقتی نماز خواندی نماز شما باطل است، به خلاف مرحوم نائینی میگه نه اینکه اصلا امری نباشد، شما اگر امتثال غیر رو نکردی این وجوبش چی میشود؟ چی؟ فعلی، یعنی اگر دیگری را امتثال نکردی من را امتثال بکن، حالی که ممنون آقون اینو نمیپذیره. ممنون
یعنی گفتم مشروط را چیزش خود مشروط هم به موضوع اصلا نیسته، دوباره بعد از اینکه اتصال صورت نگرفت موضوع
یعنی میتونیم به عبارت اخرى اینجور بگیم که مرحوم آخون که انهو فکر کرده دوتا وجوبی اینها تنجیزیست رضا امر و محالت، ولی که مرحوم آخون میگه وجوبی اینها تعلیقیست، یعنی معلق بر عدم امتصال غیر است، نه اینکه تنجیزی در آن واحد هر دوتا فعلی باشن تا اصاله مرحوم آخون پیش بیاید. میگه اگر دیگری را امتصال نکردی من واجب هستم، درسته؟ وجوبش میشه وجوب تعلیقی، لذا در آن واحد بعثینم پیش نمیاد. آقا میگین دوتا به شما هستم عدم امتصال بالاخره واجب هستن یا نیستن؟ میگین نه، مقدمه وجوبی خودش واجب معلق بودنش هم. خب این از بیان مرحوم شهید صدر در مقابل مرحوم آخوند. بعد از این بحث میرسیم به سه نکته ای که در تتمه بحث مطرح میشود. نکته اول این هست که ما قبلا گفتیم که این تکلیف مشروط به قدرت است. یه قدرت تکوینی بود و یه قدرت هم قدرت بالمعنی العام بود. یعنی چی؟ یعنی این که اشتغال به امر ضد فعلی نداشته باشد. حالا که این بحث عدم به شما کنم اشتغال نسبت به یعنی عدم ابتلا به ضد آخر رو بحث میکنیم، اینجا یه تبصری میزنیم که اون ضد آخر یا باید مساوی با این ضد باشد یا باید اهم از این ضد باشد. نمیتواند به شما هم اقل و مهمن نسبت به این ضد باشد، چون اگر اقل و مهمن باشد دیگه اصلا این مشروط به عدم امتصال غیر نمیشود، چون همواره امر مهم امر مطلقه، مقید به این نیست که اگر مهم را انجام ندادی من را انجام بده، میگه اتفاقا من را انجام بده. پس منظور از اون ضد آخر که ما میگیم آقا عدم ابتلاء به ضد آخر بشود قدرت بالمعنی العام، اون ضد آخر همواره یا باید مساوی با این ضد باشد یا اهم از این ضد باشد. نمیتواند اقل از این ضد باشد، چون این ضد میشود اهم و اون ضد اهم و چیزی که اهم باشد مقید به یک امر نیست. این یک نکته. نکته دوم این هست که این ضدین اگر متساویین باشند در حقیقت ترتب من جانبین پیش می آید، ترتب من جانبین پیش می آید، مثل بحث صلات و بحث ازاله نجاست. ازاله نجاست مترتب بر عدم امتثال صلات هست و صلات هم متفرّه مترتب بر عدم امتثال ازاله هست، یعنی ترتبین پیش می آید اگر دوتا امر امر مساوی باشن. اینم دقت بکنید این نکته، اگر دوتا امر مساوی باشن هر کدوم از این ضدین متساویین را اگر امتصال بکنیم اسیان دیگری پیش نمی آید. یعنی اگر صلات را به جا آوردی نمیتونیم بگیم من اسیان ازاله نجاست کردم، به خلاف این که شما اگر امر اهم و مهم باشد، شما اگر امر مهم را انجام دادی اسیان چه کار کردی؟ اهم کردی. چرا؟ برای اینکه اهم وجوبش به نحو مطلق هست، شما اون به جا نیوردی اومدی صلات انجام دادی، در مبنای مرحوم آخون که اصلا این صلات چی هست؟ باطل هست، ولی در مبنای مرحوم نائینی میگه آقا این واجب و شما اتیان کردی ولی کم مرتکب یک اتیان هم شده ای که اون بحث خدمت شما از بشه اهم را انجام نداده ای. پس این دقت بکنین در امر متساویین اتیان هر کدام اتیان دیگری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر صلات انجام دادی یعنی صلات چه زمانی وجود پیدا میکند؟ اینکه دیگری را امتثال نکنی. خب دیگری را ما امتثال نکردیم این واجب به شما محقق شده انجام دادیم.
مشروط به مشروطی نیست حقیقتا اصلا مشروط دیگری،
چون مشروط هست اسیان نمی شود. اگر یک امری مشروط نباشد شما اون انجام ندی اسیان میشه. ولی اگر مشروط به امتثال غیر باشد، امتثال هر کدوم از اینها اسیان دیگری نیست. مانند امر اهم که مطلق هست، میگه اتفاقا من را انجام بده و دیگری را انجام نده، حالا شما برید دیگری را انجام بدید، این اسیان در امر اهم شد. ولی اگر اهم و انجام دادی اسیان در امر مهم نشده، چون مهم واجبش چی هست؟ وجوبش به نحو مشروطه. یعنی اگر دیگری را انجام ندادی من واجبم. خب ما داریم دیگری را انجام میدیم، میشه افناء شرطش، لذا اصلا وجوبش تنجیزی نمیشود، منجز براش نمیشه، وجوبش معلق بر عدم امتثال غیره. وقتی که امتثال غیر کردی اصلا اون وجوب محقق نمیشه. نکات دیگه هم هست که انشالله در تطبیق خدمتون عرض میکنیم. تطبیق رو خوب دقت بکنیم، اینجا خیلی عبارات مغلقیه. از نقطه ثانیه بخونیم که دقیقا ببینیم چی شد. از نقطه ثانیه ان وجوب احد زدین، این احد زدین یعنی صلات سله، اذا کان مقیدن به عدم امتثال تکلیف به ضد آخر. این ضد آخر رو انسب هست چی بزنیم؟ ازاله نجاست بزنیم اگر بخوان متصابیان بشن. البته امر اهم هم میتوانش باشد، چون مهم مقید به امر اهم هم میشود. میتونیم به انخاص بزنیم که ذهنمون دیگه خیلی مشبش نشه. اذا کان مقیدن به عدم امتثال تکلیف به ضد آخر، لذا اصلا ضد آخر رو تو عبارات دادیم بزنیم به بحث انقاض، وجوب مشروط رو میزنیم به بحث ثبات. او بالبناء علی اسیانهی، یا اینکه اسیان اون ضد آخر بشود، فهو وجوب مشروط، واجب مشروط هم نیست، وجوب مشروط هست. علی هازنده و یستحیل ان یکون هاذا الوجوب المشروط، که همین صلات باشد، منافیا فی فاعلیته و محرکیته لتکلیف به ضد آخر، که انقاض بشود، یعنی مبعدیت در مقام امتثال پیش نمی آید. چرا؟ اذ یمتنع ان یستند الیه عدم امتثال تکلیف به ضد آخر. اینو خوب دقت بکنید، معنا بکنید، دیروز ذهنمون یکم پیچید. به این معنا که حالا کنارش اگه بخوام بنویسیم، یعنی عدم امتثال انقاض مستند به سله نیست، عدم امتثال انقاض مستند به سله نیست. چرا؟ برای اینکه بعدش میگیم زیرا این عدم امتثال مقدمه وجوبیه هست و مقدمه وجودی هم که بهش بعثی تعلق نگیره. از یمتن زیرا ممتنع است که مستند بکنیم الیه بر این ضد، بر این به شما اصلا وجوب مشروط که صلات باشد، چه چیزی را؟ عدم امتثال تکلیف به ضد آخر را، که اون ضد آخر بشود انقاض، یعنی عدم امتثال انقاض مستند به سله نیست. لأن هذا العدم مقدمة وجوب بنسبت الیه، برای اینکه این عدم امتثال که انقاض باشد مقدمه وجوبی نسبت به این وجوب مشروط هست که بشود صلات. و کل وجوب مشروط به مقدمت وجوبیه لا یمکن ان یکون محرک نحوها و دائیان علیها کما تقدم مبرهنا فی الحلقه سابقه، و مقدمه وجوبی هم که بهش بعثی تعلق نمیگیرد. و اذا امتنع استناد و عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر الی هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب لا یصلح للمانعیه و المزاحمه فی عالم تحریک و الامتثال. از اونجایی که ممتنع هست استناد عدم امتثال انقاض به این صلات یعنی نمیتونیم بگیم عدم امتثال انقاض مستند به سله است، چنانچه بالا گفتیم این مسئله مبرهن میشود که این وجوب صلات، صلاحیت برای هذا الوجوب، که این وجوب بله صلات، صلاحیت برای مانعیت و مزاحمت در عالم تحریف و امتثال ندارد. پس این بحث انصراف پیدا میکند به بحث سله. لذا گفتیم که امر سله مبعد امتثال انقاض نیست. اما تو نکته ثالثه، ان نقطه تو ثالثه ان تکلیف به ضد آخر. ضد آخر یعنی چی؟ انقاض بگیم دیگه، ذهنمون خیلی مشوش نکنیم. حالا بیان بحثو دیگه چیکارش بکنیم؟ تصورش بکنیم، یا این انقاض اهم از صلاته یا انقاض مساوی با صلات. ولی اگر بخوام عینیش بکنیم، این ضد آخر به دو چیز میتواند برگردد. ان تکلیف به ضد دل آخر اما ان یکون مشروطا به دورهی، یعنی دقیقا مانند نقش سابق، اما ان یکون مشروطا به دورهی ایزن به عدم امتثال هذا الوجوب المشروط. این ضد آخر یا مشروط به عدم امتثال اون وجوب مشروط هست که صلاته، که اگر بخوام مثال بزنیم این ضد آخر میشه همون ازاله نجاست فی المسجد که مقید بر عدم امتثال غیر بشود. چرا؟ برای اینکه اینا مهمه اینند. ولی که اگر امر اهم بشود دیگه مقید به دیگری و عدم امتثال به دیگری نیست. و اما اون ضد آخر ان یکون مطلقا، این مطلقا میخوره به همون بحث انقاض غریق، و اما ان یکون مطلقا من هذه الناحیه فعل الاول، اونجایی که چی باشد؟ مقید به عدم امتثال غیر باشد. یستحیل ان یکون منافیا للوجوب المشروط، مستحیل هست که منافی با وجوب مشروط باشد، یعنی منافی با صلات باشد. یعنی چی؟ یعنی امر به انقاض مبعد امتثال صلات نیست، از بیرون که گفت فی مقام تحریک به نفس البیان سابق، دقیقا مانند بیان سابق. ولی چون اگر این امر مقید نشد بلکه یک امر مطلق شد، و علستانی یستحیل ذالک ایزن، مبعدیت در مقام امتثال پیش نمی آید. چرا؟ لأن تکلیف به ضد الآخر که انقاض باشد مع فرض اطلاقهی، و این کان یبعد عن امتثال وجوب المشروط، گرچه این مبعد از امتثال صلاته، یعنی انقاض میگوید من را امتثال بکن و دیگری را امتثال نکن، این مبعدیت در مقام امتثال پیش میاد. ولیکن به اعتبار اینکه اصلا چه کار میکند؟ موضوع را برمیدارد. و یصلح ان یستند الیه عدم وقوع الواجب بذلک الوجوب المشروط، و اینجا این صلاحیت را دارد که مستند بشود این ضد آخر یعنی انقاض به چی؟ به عدم وقوع وجوب اون صلات. یعنی بگیم ما عدم امتثال صلات مستند هست به امتثال این چی؟ انقاض، چنده هم مبعدیت بیش بیاید، به خلاف صور سابق که میگفتیم نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و یصلح ان یستند الیه عدم وقوع وجوب ذلک الوجوب المشروط ولکنه، ولیکن یک فرق میکنه با حرف مرحوم آخوند، ولکنه انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط به تقریب المکلف نحو امتثال نفسه، این که مکلف را به امتثال خودش وامی دارد، نفسهی به همون انقاض می خورد که انقاض می گوید من را امتثال بکن و دیگری را امتثال نکن. الذی یسابق افناء شرط الوجوب المشروط و نفی موضوعه، البته به این تقریب که این مسابق با افناء شرط اون صلاته، چون صلات مقید بر عدم امتثال انقاض بود، حالا انقاذ که امتثال شد افناء شرط او شد و شرط که فانی شد مشروط هم فانی می شود، لذا موضوعش محقق نیست. نه اینکه دوتا موضوع هستند و نفی امتثال از یکدیگر می کنند تا مبعدیت در مقام امتثال پیش بیاید، چنانچه مرحوم آخوند می گوید و انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط به تقریب المکلف نه و امتثال نفسهی، اونو به امتثال خودش دعوت می کند. الذی یصادق افناء شرط الوجوب المشروط و نفی موضوعی، زیر این نفی موضوعی باید خط بکشید. این دقیقا میز این حرف و حرف مرحوم آخوند میشه. و هازا یعنی انه یقتضی نفی امتثال الوجوب المشروط به نفی اصل الوجوب المشروط و اعدام شرطهی. به این اعتبار نفی امتثال می کند که اصلا موضوع محقق نیست. و هازا یعنی الاخر لا نفیه مع حفظ الوجوب المشروط و حفظ شرطهی، چنانچه مرحوم آخوند میگوید و الوجوب المشروط که همین صلات باشد، انما یعبا ان نفی امتثال نفسهی مع حفظ ذاتهی و شرطه. این صلات عبای از نفی امتثال نفس خودش دارد اگر اون ذاتش و شرطش محقق باشد، ولیکن اگر ذاتش و شرطش محقق نباشد دیگه عبایی از امتثال به شما اصلا خودش ندارد، اصلا چیزی نیست که بخواد دعوت به امتثال خودش بکند تا بگیم در مقام امتثال این به شما اصلا هم چی استحال پیش می آید. والوجوب المشروط انما یعبا ان نفی امتثال نفسی مع حفظ ذاتی و شرطه ولا یعبا ان نفی ذالک، یعنی امتثال نفسی به نفی ذاتی و شرطی رأسن، نه اینکه اصلا ذاتش محقق نباشد. اذ یستحیل ان یکون حافظا لشرطه و مقتضیا لوجوده، و مستحیل هست که این صلات حافظ برای شرط خودش باشد. چرا؟ چون شرطش بیرون از ذات خودش هست. میگه آقا اگر دیگری را امتثال نکردی من را امتثال بکن. و حال اینکه اگر دیگری اومد چی شد؟ امتثال شد، مانند انقاض افنای شرط این میشود و این هم حفظ از شرط خودش نمیتواند بکنه. و به هازا یتبرهن ان الامرین بالضدین اذا کان احداهما علی الاقل مشروطا به عدم امتثال الاخر، اگر یکی از اینها مشروط به عدم امتثال دیگری باشد، حالا اون امر دیگری میخواد اهم باشه یا مهم باشد، کفا ذالک فی امکان ثبوتهما معا بدون تناف بینهما، میتواند ترتب جایز باشد، به خلاف مرحوم آخوند که ترتب را امر محال میداند. خب این بحث تمام شد، از اینجا وارد نکاتی میشیم. چند تا نکته رو مرحوم شهید صدر میفهمند. نکته اول، اگر ما اونجوری که گفتیم آقا این بحث عدم ابتلاء به ضد آخر داری، منظور از این ضد آخر یک امر مساوی یا اهم، و هاکذا نعرف ان العقل یحکم به ان کل وجوب مشروط اضافتا الی القدرت تکوینیه، چون قدرت به معنی لخص بود، به عدم الابتلاء به تکلیف به ضد آخر. اما منظور از این ضد آخر چی هست؟ به معنا عدم الاشتغال به امتثالهی، ولکن نه لا ای تکلیف آخر بل تکلیف الذی لا یقل فی ملاکهی اهمیتا عن ذلک الوجوب، اون تکلیفی که اقل و اهمیتا نسبت به این وجوب نباشد، سوا اون ساوا او کان اهم ممن، حالا میخواد مساوی باشد یا اهم باشد. و اما اذا کان تکلیف الاخر اقل و اهمیتا من ناحیت الملاک فلا یکون الاشتغال به امتثالهی مبررن شرعن لرفع الید عن الوجوب الاهم. این دیگه ما یک جواز شرعی برای رفع ید از وجوب اهم نداریم، یعنی این یکی میشود اهم، اون یکی میشود مهم. و امر اهم مقید بر امر مهم نیست، بل یکون الوجوب الاهم مطلقا من هذه ناهیه کما تفرضه اهمیته. این نکته اول. و اما نکته دوم، و من هنا نسل الى صيغه عامه، به یک قاعده کلی ما وصول پیدا می کنیم، لتقیید که یفرضها العقل علی کل تکلیف. اون چی هست؟ و هی تقییده به عدم الاشتغال، یعنی عدم ابتلا به امتثال واجب آخر لا یقل عنه اهمیتا. فعلا داره تکرار می کند. و علی هذا الاساس اذا وقع التضاد بین واجبین کالصلاة و انقاذ الغریق، که مهم و اهم باشد، و الصلاة و ازالت النجاسه عن المسجد، که مهم و مهم باشد. فتعرف و خیلی عبارات پیچیده در همین هستن، و حتی اون شارعی اینی که مبسوط من دیدم بعضی مباحث جایی قلم میزنن، اینجاها اونجوری که باید شاید دقیقا چی نکردن. یکی از شاگردهای مرحوم شهید صد میگفت، آقای مسلمی شاگردیشون بود، میگفت بعضی بحثا رو میگفت فقط توی ذهن خودش بود، اونجوری که باید مثلا ما میفهمیدیم که ذهنشو بخونیم که دقیقا چی داره میگه، حتی توی تحریرات درس خودش هم مشخص نمیشد. بله، کسلات و انقاذ الغریق، آدم باید تلپاتی داشته باشه تا ذهن مرحوم چیز بخونه که دقیقا چی داره میگه. کسلات و انقاذ الغریق و سلات و ازالت النجاسه عن المسجد، فتعرف على ایهما وجوبه مطلق و ایهما وجوبه مقید بعدم الاشتغال بالآخر یرتبط به معرفت نسبه بین الملاکین، به خاطرش به جهت شناخت این که کدوم از اینها مطلق هست و کدوم از اینها مقید به دیگری است، مربوط به معرفت نسبت بین ملائکه می شود که اگر اینها متساویان بودند یا اهم بودند با هم فرق می کنند. فان کان متساویان، اگر اینها متساویان بودند، ما به یک ملائکه کشف کردیم اینها متساویان هستند، کان الاشتغال به کل منهما مصداقا لما حکم العقل به عقص عدم این اشتغال قیدن فی کل تکلیفه. عبارتی که مغلقه. اگر اینها متساویان بودن، یعنی هر کدام از اینها مصداق می شود برای اون چیزی که عقل حکم می کند، به چی؟ یعنی عدم اشتغال هر کدام قید وجوب دیگری است. عدم اشتغال هر کدام، این عدمیهی عدم به اشتغال میکنه، عدم اشتغال هر کدام قید برای تکلیف دیگری است. و بله، میشه هر دوتا مشروط است، لذا ترتب جانبین پیش میاد. و هذا یعنی ان کل من الوجوبین مشروطون به عدم امتثال الاخر و یسمى به ترتب من الجانبین. حالا وقتی اینو متساویان شدن، این نکته هم هست که بعدش اشاره میکنه، حالا بخوام که اتیان بکنیم، آیا اتیان احدهما اتیان دیگری می شود؟ نه، اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اتیان هر کدام افناء شرط دیگری می کند، چون وقتی این امتثال کردی، یعنی اون شرط دیگری که عدم امتثال غیب بود، اون دیگه چی می شود؟ فانی می شود، لذا اصلا اون وجوب تنجیزی پیدا نمی کند تا اتیان غیب بشود. در متساویان اینجوریه. و این کان احد الملاکین اهم، کان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حکم العقل به اخذ عدمیهی قیدن فی وجوب المهم. یعنی چی؟ یعنی عدم اشتغال اهم قید برای وجوب مهمه. اگر اون یکی اهم بود، کان الاشتغال بالاهم مصداق می شود برای اون چیزی که عقل حکم می کند به اخذ عدم اشتغال اهم قید برای وجوب مهم. یعنی وجوب مهم مشروط به عدم امتثال اهم هست. فکر کنم دیگه مغلق‌تر از این نمی‌تونست بگم. ولکن الاشتغال بالمهم لا یکون مزداخن لما حکم العقل به عقض عدم اشتغال مهم قیدن فی وجوب الاهم. یعنی اون عدم اشتغال به مهم دیگه قید برای وجوب اهم نیست، اهم دیگه مشروط. جالب اینه که مرحوم شهید صد اشکال میکنه به مرحوم آخون که عباراتش مغلق. لذا نتیجه گرفته میشود که این امر مهم، امر اهم یک امر مطلق است و امر به مهم یک امر مقید است. و ان المکلف، این تمام رکن بحث اینجا میاد که بالاخره آقا اتیان احد و هما اتیان دیگری میشود یا نمیشود. و ان المکلف لابد له من الاشتغال بالاهم لکی لا یبتلا به معصیت شیء من الامرین. اگر بخواد مبتلای به عصیان نشود باید امر اهمو انجام بده، چون وقتی امر اهمو انجام داد امر مهم وجودش تنجیزی نمیشود، اون متفرع بر عدم امتثال امر اهم بوده و اهم هم انجام شده. ولیکن ولو اشتغل بالمهم، اگر اهم را انجام نداد اومد مهم را انجام داد، لبتلا به معصیت الامر بل اهم، مبتلا به معصیت نسبت به امر. حالا جایی که مهمین باشند، اون بالا انسب بود اینها رو بگه، اونجایی که هر دوتا مهمین باشند اتیان احدهما اتیان اخرى نخواهد شد، تا برسیم انشالله به نکته سوم که بحث ثمره بحث هست. حالا ثمره بحث این دوتا چه خواهد شد؟ بسم الله علی محمد.